جلسه چند هفته به دوی 15 به اسفند 94
و اگه تو منطقه بهتون گفتن حمله طبیعی و وضعی، من حمله طبیعی و وضعی توضیح دادم. چجور بود همون موقع هم بیرون بگو به چند
برعکس
کجا برعکس
ما بیرون
تمام شده آفرین انسان موجود است. اینه همون هم همون جعل ماهیت موضوع احکام قرار خود داری میگی
این که وضع نیست که ترسیه.
خب من همین دارم میگم نشون وضعیه بالبرهان این چنینه و الا ما باشیم و طبعمون ماهیات و موضوع احکام قرار میده. ما باشیم و طبعمون میگه الانسان موجوده، برهان منه که داره میگه الموجود هو الذی یظهر منه اثرون که ذهن میاد حدی رو به نام چای مقدم و تاریخ عوض شده بود.
پس
برهان
چه جوری میگه که موضوع
پس
موضوع
باشه؟
حسالت وجود
خب کجا شد
موجود بعد موضوع
باشه؟ اصلا
چه
رفتی به
موضوع
من؟ بخاطر که من ماهیت تو خارج ندارم. تو خارج من ماهیت در حالی که وقتی میگم این موضوع یه میگم این انسانیه که این اثری رو داره به نام موجودیت، در حالی که من تو خارج انسان ندارم.
موضوع
هر اینطوری دارم میگم بداهت اولیه ذهن من اینو میفهمه، برهان عکس اینه. دو طرف پیش نمیده شد برهان میگه، نه اینکه موضوع باشه یعنی تو قضیه بذارش موضوع، یعنی واقعا اونی که اولا هست موجودیت هست که بعد به این میرسیم. نه اصلا تازه ناظر قضیه نیستیم. الان میگم الان بذار مقدمشه بگم، این مقدمش مال این قاعده هست که الان میخوام شروع کنیم، الان تازه سر جاش میشینه. ما فعلا یه چیز عادی توضیح دادیم، گفتیم آقا برهان ما اینو میگه که باید موجوده باشه که ماهیت ازش گرفته میشه، اما اگه ذهن باشه و خود باشه و خودش بخواد بداهت اصلا که الان انسان رو بزنی کان موجوده، از انسان رو اصل میبینه موجودیت رو فر میبینه. فعلا همین رو گفتیم، حالا بیشترش رو الان میخواییم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم شده الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آل الطاهرین. خب رسیدیم، بحث ما رسید به یه قاعده ای به نام قاعده فرعیه. عزیزان این بحث جدیدیه، فعلا اصلا کار به اسکاتون توی حرفا نداره. خب این مطالب جدید براتون بگیم، یه موضوع جدیدیه، یه بحث جدیدیه، اصلا کاری به سیر بحث من فعلا ندارم. این رو از من درست تلقی کنید بشنوید، بعد برمیگردیم چگونگی اومدن این باکس بحث وسط این سیر بحث فلسفیمون رو بحث میکنیم. و من الان میخوام وارد یه بحث مستقلی بشم، اصلا خودش یه موضوع مستقلی، انگار اصلا ما تا حالا فلسفه ای نخوندیم. میخوام یه بحث جدیدی شروع کنیم در مورد یه قاعده ای به نام قاعده فرعیه. من یه مقداری از مطلب رو میگم بعد ببینیم چه اختزایی داره. ببینید دوستان، یکی از برای که بیشتر بفهمیم ارزش کارو، ببینید ما امروز توی علوم تخصصیمون علوم بشری، علوم جدیدی که وجود اومده، حرکت به سمت تخصصی کردن علومه. معنی تخصصی کردن پیش اینا اینه که یه علمی که مثلا 500 تا مسئله داشته بیم هر 10 تاشو بکنیم یه موضوع که کسی بره بهتر بتونه تحقیقش کنه، یا حتی اگه اون 10 تا هم حجیمن تبدیلش کنیم به 2 تا 5 تا، یا همینطور خورد کنیم علمو تا بشه بهتر بررسی کنه. این ماجرا حالا تو علوم تجربی درستی آنها رو من کار ندارم، اما قطعا توی یه سری علوم استدلالی غلطه. چرا؟ چون توی علوم استدلالی مقدمات این علم مبدأ تصدیقیه رسیدن به نتایجه، یعنی تو تا مقدمه رو نداشته باشی امکان تصدیق نتیجه برات وجود نداره. تو علوم تجربی آقا میکروسکوپ میذاریم این سلوله رو تحلیل میکنیم، میبینیم و میبینیم تو خود این سلوله نمیدونم 6 7 تا بخش وجود داره، بعد هر بخششو میذاره موضوع یه بحث. این تو علوم تجربی درسته، اما تو علوم استدلالی که تصور یه سری مقدمات و تحقیق اونها منتج به یه سری نتایج میشه و هاکذا، این امکان وجود نداره. بینی بین عربی، مطلبی که دارم میگم مهمه، بینی بین عربی اونش که پیش قدما ما بوده، هم قدما ما حواسشون به مزایای تخصصی کردنه بوده، هم حواسشون به مزایای به این جهت بوده که علم استدلالی نمیشه تجزیه‌اش کرد. بخاطر اینکه حواسشون به هر دو نکته بوده، چیکار میکردن قدما ما؟ میومدن تو موضوعات خاص یک علم تکنگاری میکردن. مثلا میدونی مثلا میداشتی یه آقا رساله ای در اثبات تشکیک، رساله ای در وجود ربطی، تکنگاری میکردن. این تکنگاری کردنه. ببینید ما تو دو امروز یه بحثی وجود داره، این بحث متدولوژی آینی که دارم میگم، یه بحثیه که اینا میگن که آقا غرب از موقعی پیشرفت کرد که علوم رو تخصصی کرد. خب مثلا معنای تخصصی کردن چیه؟ ما به جای اینکه بیایم کل بدن انسان رو بذاریم موضوع علم پزشکی تو قانون بحث کنیم، بیایم بگیم آقا دستش جدا، چشش جدا، گوشش جدا، حلقش جدا، کلش جدا، پاش جدا، نمیدونم چی جدا. بعدم اومدیم جلوتر دیدیم نه بابا خود اینا هم تجزیه میشن. این چشمه خودش یه شبکیه داره، یه عنبیه داره، حالا عنبیه‌اش تدین یه ولش کن، یه قرنیه داره، یه نمیدونم اعصاب داره، اینا هر کدومش بکنیم موضوع یکی. همینطوره هم اومدیم اینا رو خورد میکردن که علم تخصصی تر بشه. این مطلب حالا تو علوم تجربی شاید درست باشه، نمیگم چی، اما تو علوم عقلانی استدلالی مطلب غلطه. چرا غلطه؟ علوم عقلانی استدلالی که اثباتشون با حس و میکروسکوپ نیست، که با مقدمات عقلی. تا مقدمه عقلی اثبات نشه تصوراً و تصدیقاً، نوبت به مقدمه بعدی و بعدی و بعدیش نمیرسه. لذا نمیشه اینا رو تجزیه کرد، بگیم آقا شما فقط برو در مورد فلان وجود رفتی تحقیق کن، من میرم فقط در مورد فلان قاعده بحث میکنم. تو برو در مورد علم منطق میخوام برسیم، تو برو در مورد قیاس شکل اول تحقیق کن، من میرم در مورد قیاس شکل دوم تحقیق کنم. این امکان ندارم. خب اما خواهرم مزیت تخصصی کردنه هم قدما ما واقعا حواسشون به این بوده، یعنی اول حواسشون بوده که باید این تخصصی مورد بحث قرار بگیره، اول حواسشون بوده که این نمیتونه از این مسیر استدلالی منفک و جدا بشه. لذا میبودن چه کار میکردن؟ تکنگاری میکردن. یعنی میبودن یه موضوع مستقلی توی علم یه رساله جدا براش مینوشتن، دوباره برای فلان موضوع رساله جدا، دوباره برای فلان موضوع رساله، این میشه تخصصیه؟ بعد میومدن نتایجو که تحقیق میکردن جمع‌بندی میکردن تبدیل میکردن به کتاب، یه کتاب میوشن که همه اینا به صورت ریاضی و استدلالی توش سر جای خودش قرار گرفته. این هم مزیت تخصصیه انجام میشد، هم سیر استدلالی محفوظ میموند. فرق این کار با اون کاری که اونجا انجام میشد اینه که او اگه بخواد جدا جدا بشه، اگه بخواد اینا رو جدا جدا بدون اون سیر ببینی، مثلا نمیتونی تحلیلش میکنه. یعنی اولا اونجا میشه یه دانش پژوهی بیاد صرفا بره مثلا شبکیه شناسی کنه، یکی هم بره دست بشناسه، یکی هم بره کبد بشناسه، اما اینجا نمیشه یک کسی بره وجود ربطی بشناسه، یک کسی بره وجود با امکان بشناسه، یک کسی بره رساله رو جدا می نوشتن. بعد توی این رساله خود این مسئله با حفظ تصورات و تصدیقات مقدماتی و مؤخراتش تحقیق می شد، اما برش میگردن تو متن کتاب قرارش میدادن. لذا مولا صاحب را اطوار مینوش، پس برای اسوات و روشن یه رساله جدا میرش بنام از مسائل قدسیه، اما این قید مجرداش نمیکرد از متن اسوات، تخصصی ترش میکرد. این حالا میبینید مثلا علامه حسنزاده فیلسوفه، ایشون میبینید مثلا رساله جدا در بحث جهل، در بحث چی، در بحث قدیم هم همینطور بوده، اما اهتمام به نوشتار منسجمشون رو هم داشتن تا این مشکل حل بشه. حالا این کاری ما تو بدایه وقتی مواجهیم، بدایه متن فلسفیه. یعنی چی متن فلسفی؟ یعنی سلسله ریاضی این مباحث و مطالب فلسفی درش محفوظه و گام به گام رفته جلو. این منافیه با این نیست که هر کدوم از این بحثا اگه بخوان توش تشنگاری اتفاق بیفته، هر کدومش حامل یه رساله 50 صفحه‌ای، 60 صفحه‌ای، 40 صفحه‌ای، 100 صفحه‌ای مطلب باشه. که خود به خود حالا این توضیحی که دادن، این توضیح برای چی بود؟ قاعده‌ای که الان اینجا داریم یه قاعده به نام قاعده فرعیه. که الان می‌خوام در موردش صحبت کنیم. این قاعده فرعیه با قصد نظر اصلا اطلاعات فلسفی که الان تو سیر فلسفی اومدیم جلو، که اول چه خوندیم، بعد اومدیم چه خوندیم، چه خوندیم، اصالت خوندیم، تشبیه خوندیم، تخصص خوندیم، با قصد نظر از این ماجرا خود قاعده فرعیه یه موضوع فلسفیه که میشه توش تکنگاری کرد. خود قاعده فرعیه اصلا منطقی یا فلسفی؟ چیه قاعده فرعیه؟ اجزا تشکیل دهندش چیه؟ مقدماتش چیه؟ مؤخراتش چیه؟ خودش یه بحثیه. بعد حالا بعد از اینکه کسی قاعده فرعیه رو شناخت، حالا یه سوال دومی پیش میاد. این مال اگه مال فلسفه است، تو کجای فلسفه باید بشینه؟ اگه قرار مثلا منطقی باشه، تو کجای علم منطق باید قرار بگیره؟ مرحوم علامه اینجا یه کاری انجام داده که حتی تو نهایت یه کار نکرده، یعنی یک بار برای همیشه اینجا این کار کرده. قاعده فرعیه رو خواستگاه اصلی طرحش رو توضیح داده، جاش هم گفته. یه اختصاص رو به دارتون حکمه داره تو نهایی هم تو حاشیه اخبار به این شکل نیست. من این توضیح برای این گفتم. حالا ما باید اول با سبک تکنگاری یکم در مورد قاعده فرعیه توضیح بدیم براتون. خودشه یه خیلی هم تصویرش نمیگه، در خارج نمیخوایم بریم، اون برای علم منطق یا فلسفه، فلسفه متعارف که آدم میخواد بخونه، نه تو بدایه میخواد یک کتاب بخونه تا آخر. اما اعی برم نگم، هیچی نگم در موردش، حل نمیشه. ما مجبوریم یه آنتراکت بدیم، تنفس، گذشته فلسفه رو بدایه رو بکنیم، از متن بدایه خارج بشیم، یه دو سه جلسه یکم در مورد قاعده فرعیه صحبت بکنیم، پکی ازش ارائه بدیم، ببندیمش، برگردیم سراغ سیر فلسفیمون، بگیم این قاعده فرعیه چرا اینجا اومده، چیکار می‌خوایم باش بکنیم. معلوم شد آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بگیم قاعده فرعیه، سوال دارید؟ سوال داشتید؟ سوال احساس کردم سوال لحظه نگاهت خیره شد، گفتم
قاعده فرعیه
الان هیچ چیز تخصص بحث کتاب فصلمون بود. فصل بکنید قاعده فرعیه. بسم الله. اصلا فصل دارم که علم منطق قاعده فرعیه تو علم منطق هم بحث میکنم. آقا میخوایم در مورد یه چیزی به نام قاعده فرعیه بحث بکنیم، یه بحث مستقل دیگه، سه کاری به مطالب قبلی و بعدی اون توی مسیر بدایه با مراحلش نداره. فعلا هر وقت خواستم برگردم تو بدایه دوباره بهتون میگم، اما الان توضیح دادم چرا دارم قاعده فرعیه رو به صورت مستقل و مجزا مورد اشاره قرار میدم. در ضمنش دو تا بحث متدولوژی که جدیدن کردیم، معجونی شد. خب برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب با شأن نزول المنطق بیاین جلو، که شما المنطق خوندید. نه خیلی طولانی میشه، ولش کن، بذار یه جور دیگه بگم آسان تر. اونم میگم، اونم توش میگم، اشرافش میکنم، اما مشاوراتی بخوام که باید از منطق بگیرم، یعنی بگیرم بگم از منطق بگیر بریم جلو، اما طول میکشه. نه شما حوصله‌اش دارین؟ نه من حوصله‌اش دارم اما میترسم نشه. فلش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا یه قاعده ای ما داریم، یه قاعده اینه، عبارت چه حفظ کنیم؟ ثبوت و شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له. ثبوت و شیء لشیء فرع لثبوت مثبت له. این قاعده رو منطقی هم ازش بحث میکنن، استفاده های زیادی ازش میبرن. فلاسفه هم تو جاهای مختلف ازش بحث میکنن، استفاده های زیادی میبرن. یکی دو تا از مواردش رو من یادآوری میکنم براتون توضیح میدم که علیزه خالی نمونه در مورد قاعده میخوایم حرف بزنیم، در مورد چیش حرف بزنیم. مثلا منطقی این از این قاعده تو فرق موجب و سالبه استفاده میکنن. یک دیگه منطقی از این قاعده تو مسئله فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه و ذهنیه استفاده میکنن.
یه جمله دوباره بگم که دارم نسبت میدم، خدا نکنه دروغ، نسبت ها غالبیه. وقتی میگم منطقی، نه اینه همه منطقی، یعنی عده از منطقی این کار میکنن، عده از منطقی الا ممکنه کسی هم بشه جور دیگه ای وارد بشه، معمولا این وجود داره. فلاسفه هم از این قاعده، یک مورد فلسفی فعلا یادآوری میکنم، مهمترین جایی که ازش بحث میکنن تو تحلیل و تحقیق معقولات ثانیه است. معقولات ثانیه فلسفی تو جاهای دیگه هم ازش استفاده میکنن. مثلا تو بحث بود، یادتونه اول فلسفه اومدیم گفتم یه مقدمه ای دارن فلاسفه برای تقسیمات و علوم، حکمت تقسیم میشه به نظری و عملی، نظری تقسیم میشه به اقسام سگانه. تو اونجا هم از این قاعده استفاده میکنن. باز تو مسئله خدمت شما عارضم، تو مسئله اتحاد علم ازش استفاده میکنن، تو خصوص بحث وجوب و امکان ازش استفاده میکنن، تو جای مختلفی تو فلسفه یه قاعده مورده شد. یعنی اگه مثلا یه کسی رساله تخصصی تکنگاری کنه تو بحث تحلیل مواد ثلاث، وجوب و امکان و امتناع، حالا بخواد منطقی بنویسه بخواد فلسفی بنویسه، در مورد قاعده صحبت میکنه. کسی بخواد در مورد تقسیم قضایا به ذهنی خارجی عقیده بنویسه، در مورد قاعده صحبت میکنه. اگه کسی بخواد در مورد تحقیق معقولات ثانیه فلسفی بنویسه، در مورد قاعده صحبت میکنه. اگه کسی بخواد در مورد تقسیمات حکمت نظری و عملی بنویسه، در مورد قاعده صحبت میکنه. جاهای مختلفی هست که از این قاعده مورد استفاده واقع میشه. فلسفی بود، یعنی فلاسفه تو این جاها بحث میکنه. خب حالا من یکی مورد منطقی، یه مورد فلسفیشم توضیح بدم که یکم شیرین بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا منطقی میگن آقا فرق موجبه و سالبه. میگن موجبه مفادش چیه؟ حمله. هر جا ابهام هست بگید رد نشن بعد از بمونه. میگن مفاد موجبه حمله، موجبه حمله. حمل یعنی چی؟ یعنی ثبوت المحمول له موضوع، یعنی ثبوت شیء به شیء. اما سالبه چیه؟ مفاد واقعیش سلب الحمله، هم نو نیست نداریم. یادتون گفتن گفتن محققین سالبه رو حمل نمیدونن، لذا تقسیم حملیه به موجب و سالبه المنطق میگن تسامحیه. شبیه سالبه شبیه به موجبه در اجزاش، لذا سمیه بسمها. یادتونه البته عبارتش این بود، سمیه بسمها لمکان المناسبه، و الا سالبه که حمل نیست. بعد میگفتن آقا پس ثبوت و شیء لشیئن مفاد قضیه، مفاد قضیه حملیت، ای الحملیت موجبه. اما سالبه سلب الحمله، مجازن بهش میگیم حملیه که سالبه، سمیت بسمه ها، و الا اصلا ثبوت و شیء لشیء اینی نداره، چیزی برای چیزی اثبات نشده. بعد میمدن میگفتن خب حملیه نه ثبوت و شیء لشیء، میخواییم محمولی رو برای موضوع اثبات کنیم، تا موضوع موجود نباشه امکان اثبات چیزی برای اون معنا نداره. حالا که این چنینه، پس ثبوت و شیء لشیء ماشیست داری نیست آقا؟ آقا آقا بیا دست بهش بزن ببین دست برای کرد داره شاید دلش ما هم بیره چی کاره اینجا بیره گفتم آقا پس ثبوت و شیء لشیء که این یعنی ثبوت معمول للموضوع که سالبه رو انداخت بیرون، سالبه این چنین نیست. حالا یک گام جلوتر، این محمول برای موضوع ثابت میشه، خب این فرع بر اینه که موضوعی داشته باشیم، و یعنی چی بگم؟ این برای کی بخواد ثابت بشه؟ این خود به دلیل که این برای چی ثابت بشه در حال که چیزی نداشته باشیم. پس فرعان لثبوت مثبت لا، مثبت لا یعنی چی؟ یعنی علتاش اصوله،
الذي يثبت له، اون کسی که چیزی برای او ثابت شده، او کیست؟ موضوع. پس ثبوت المحمول للموضوع فرق به ثبوت موضوع. درست شد؟ بعد گفتن این قاعده مفاد حملیه موجبه است، لذا همینجا نتیجه میگرفتن و من هنایر هست تصدق صالبه تو به اتفاع موضوع، صالبه موضوعش نباشن صادقه، راسته. چرا؟ چون چیزی برای چیزی ثابت نشده، تسامح بوده. لذا میگفتیم ابو عیسی ابن مریم لا یعکل، درست بود، چون چیزی برای ابو عیسی ابن مریم ثابت نشده که باید ابو عیسی ابن مریمی موجود باشه. خب لذا فلذالک تصدق الصالبه به انتفاع الموجب. اما موجبه گفتن نه، تکذب الموجبه اگر موضوع نداشته باشه. اگه گفتیم ابو عیسی ابن مریم یعکل، میگن دروغ میگی، چون عیسی ابن مریم سلام الله علیه ها پدر نداشته بخواد آکل باشه. پس یکی از پس آقا اگه تو منطق سوال کردن دلیل اینکه صالب انتفاع موضوع صادقه چیه، باید قاعده فرعیه توضیح بدید، بعد با قاعده فرعیه نتیجه بگیرید. فلذالک تصدق الصالبه به انتفاع موضوع، ولکن لا تصدق الموجبه به انتفاع موضوع، بل تکذب الموجبه. ببینید براشون یه کاربری منطقی برای قاعده فرعیه. واضحه آقا؟ بریم جلوتر. بعد همینجا یه نتیجه دیگه میگرفتن تو منطق، دارم المنطق میگم ها، یه نتیجه دیگه میگرفتن، میگفتن خب حالا که قرار این موضوع باشد تا قضیه کاذب آی مرشدی نشود، بودن موضوع فی ای ظروف ثلاث، موضوع تو یکی ای ستاره، اما الذهن و اما الخارج و اما نفس الامر و الاول، که موضوعش در ذهن است یسمى قضیه و ثانی خارجیه قصه ساله حقیقیه. بعد گفتم خب نفس الامر چیه؟ آی مزفر براتون شرح کرد که دیگه الان نمیگیم تا انشاءالله برسیم سر جاش تو فلسفه یه جایی میرسیم مبدأ تصدیقیه جای حقیقیه و ذهنی و خارجیه رو توضیح میدیم براتون، تا بعد بفهمید این که قدیمی ها میگفتن اصول موضوعی علم منطق رو باید فلسفه تأمین کنه این چجوریه، توضیح میدیم انشاءالله یه جایی تو خود سیر فلسفه میرسیم در مورد قضایا صحبت میکنیم. برگردیم، پس آقا از کجای قاعده دلیل تقسیم ثلاث قضایا شد؟ چون گفتن فرق لثبوت مثبت له باید موضوع موجود باشد، بل موضوع موجود فی ای ظرف من الظروف، اما الذهن و اما الخارج و اما ثالث، اما القضیت ذهنیه و اما الخارجیه و اما حقیقیه. پس با همین قاعده رفتن به جنگ تثبیت تثلیث قضایا، تمام شد. یعنی یه دو تا کاربری منطقی که من بیشتر دو سه تا کاربری منطقیش توضیح دادم. بله شد. بیایم سراغ فلسفه. بیایم سراغ فلسفه. خب یکی دو تا کاربری از فلسفه هم توضیح بدیم. کاش استخاره میگرفتم ببینم کدوم ها رو بگم برات قبل کلاس، ببینم کدوم ها رو بگم کدوم ها رو نگم، اشکال نداره. یه یادآور داستانی میگم، سریالی، قصه ای. خب طولانی نشه خیلی عجب. و الا من یه موقعی هم به دایی میگفتم، به دایی تحقیقی، چون گفتم الان این واقعا تنها خصوصیت بدایت لا نهایه ولا حاشیه اصلا من معلمم تعرض این کاری که اینجا کرده دیگه نشده، یه بار گفته بشه تو کل منصورات علامه یه جا بود، لذا میارزه آدم بگیسته یه بار این قاعده رو تک نگاری کنه. من یه موقعی گفتم برای بچه‌ها، وادارشون کردم بنویسن، بچه‌ها یه 50 صفحه رساله در مورد قاعده فرعیه، یکیشون بردش گذاشت این موضوع پایان‌نامه سطح 3 اش، یکم آبش زیاد کرد، پیاز داغش زیاد کرد، شد یه رساله ای دادش رفت، الحمدلله تایید شد و دفاع کرد و نمره عالی هم گرفت. جانم بله بله الان میبینیم، لذا میارزه همی کار رو کنیم. اما پسری که درد نمی کنه چرا دستمال ببندیم؟ بذار یه بدایه بخونیم، گفتیم خوندیم بدایه دیگه، زودتر بریم نهایه بخونیم، بعدش بریم اسفار بخونیم، بگم ماشاءالله اسفار بخونیم.
جانم یه روزی میرسید بعد پشیمون میشید. خدا نکنه یه اتفاق بیفته. یه آقایی بود یادمه دنبال کار علمی و معنوی سنگین، بعد مدتی دیدمش، ها چه خبر؟ گفت نرو، همش دروغ بود، من عمرم تلف شد، بیا برو مدرکت بگی. میرفتم بعد از سنم رفته بالا استخدامم نمی کنم. بعضی وقتا این بلا سر آدم میاد، آدم غیر واقع بین. یکی هی میگم سیرا آموزشیتونه بخونید، امتحاناتونه بدید، بذار نسخه متعادل داشته باشید برای زندگیتون که فردا چپ نکنید یه دفعه با همه چیز لط نیفتید. اگه آدم عاقلانه سیر کنه، هم بعد علمیش، هم بعد معنویش، هم بعد اجتماعیش، بعضی ها زوده باید برن بازی کنن. زود اومده حوزه، زودم خونده، این بازی نکرده، این باید هر یه مدت باید بازی کنه. این بازی دونش تخلیه نشه، یه جایی کار دستش میده. من طلبه داشتمش که بردم بازی کنم، هم خودم میام باید بازی میکنم. ولی متعادل باشید برای خودتون. یه آدم دیگه یه ذوقش چیز دیگه، یه آدم دیگه یه ذوقش چیز دیگه. خودتون خسته نکنید، فشار نیارید بی دفعه بترکید، هر چی سر جا خودش. از که تازی دو تکرمت به شتاب، شطور آهسته میرود شب و روز. گفت کدوم زودتر و مقصد میرد؟ گفت شطور. گفتن چرا؟ گفت از که تازی دیدم وسط بیابون کبیر رود افتاده بود، مرده بود بنده خدا، آب نرسید به شطوره داشت میرفن. بعد وقت اختزای اینه ما هم تو شطور آهسته میرود شب و روز. خب برگردیم، حالا بریم فلسفه بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبذار با تاریخ باشه نزول اسفار بگم براتون که اگه فردا خواستید پایان‌نامه سطح 3 استفاده کنید مآخذش درست باشه، لافش مشمزه در بیاد. اقسام حکمت، اقسام حکمت نظری. خب فلاسفه اومدن اول حکمت تعریف کردن، گفتن حکمت چیه؟ سیرورت الانسان عالما ذهنی یا مزاریا للعالم عینی. نقشه موجودات عالم تو ذهن انسان شکل بگیره، جایگاه هر کدوم معلوم باشه. بعد انسان یه عالمی تو ذهن، یه عالمی تو ذهن داره شبیه به عالم خارج، ذهنش مطابق با واقعه. خب این نقشه تو ذهن انسان چجور شکل میگیره؟ به ازاء موجودات واقع باید یه شورتکات تو ذهن ایجاد بشه، یه میانبر ایجاد بشه، یه تصویر ایجاد، یه عکس ایجاد بشه. تو خارج موجود مادی داریم، باید یه جایی تو ذهن برای موجودات مادی باشه. تو خارج موجود ریاضی داریم، باید یه جایی برای موجودات ریاضی، یعنی افعال درست بشه. هر چی موجود تو خارجه باید بیاد تو ذهنم یه جایگاهی براش تصویر بشه. دعوا شد آقا این تعریف برای کل حکمت عمل نظری و عملی یا فقط برای نظری؟ اون دعوای آخرش رسید به این که این تعریف، حالا بنابراین یکی از احوال، این تعریف حکمت نظریه. بنابراین یکی از احوال این تعریف حکمت نظریه. چرا؟ چون حکمت نظری موجود شناسیه، حکمت عملی باید شناسیه. باید که موجود واقعی نیست تو خارج که ما بخواییم بریم بگو آقا این بایده، این بایده. حکمت نظری موجود شناسیه، این موجود طبیعیه، این موجود ریاضیه، این موجود فلسفیه. یه حکمت سفلا، یه حکمت وسطا، یه حکمت علیا. حکمت وسطا اقسام داره، حکمت سفلا اقسام داره، حکمت علیا هم اقسام داره. موجود شناسی آقا، موجود مادی، مادی شناسی، موجود نیمه مادی شناسی، موجودات ریاضی، این خطه، این حجمه، این سطحه. موجود عقلانی شناسی، موجود فلسفی، این معقولات ثانیه فلسفه. این قایت، قایت حکمت نظریه. سیرورت الانسان عالما ذهنی یا مزاحیا للعالم العینی. انسان تو ذهنش نقشه ای از موجودات عالم شکل میگیره، جای هر موجودی معلوم میشه دیگه، تصویرش مطابق با واقع انشاءالله. اینو گفتم. بعد اومدن جلو گفتم یه اشکالی وجود داره. گفتن اشکال چیه؟ گفتن آقا ما موجود طبیعی و ریاضی مشکل نداریم، ما موجود طبیعی و ریاضی تو خارج داریم، میگیم الانسان موجوده، میگیم نمیدونم در موجود است، ها میگیم پا موجود است.
ریاضی منظور چیه؟
حالا ریاضی میگه، حالا میگه دست، پا، موجود، اینا موجودات مادی، گوجه، خیار، نمیدونم موجود، اینا موجودات طبیعی، درخت موجود، نمیدونم اینا موجودات طبیعی، شمس موجود، قمر موجود، اینا موجودات طبیعی، موجود هر انسان موجود رو گفتن تو علوم طبیعی هیچ مشکلی نداره. اما موجود ریاضی مثال بزنیم، آقا ریاضی یعنی چی؟ بعد. موجودات ریاضی سه دسته، یک بعدی و دو بعدی و سه بعدی، یه بعدی مثل خط، دو بعدی مثل صفحه، دو بعد داره طول و عرض داره، سه بعدی حجم، احجام که ملموسش احجام تو خارج، لذا او دوتای دیگه باید برن تو تحلیل بیان. درست شده؟ خب گفتن آقا میگیم سطح موجوده، بله، منتها الیه یک حجم میشه سطح، میشه یک بعد، لذا موجود دو بعدی داره. ببین این دو بعدیه، این سطحه، این مکعب مستطیل، ولو ارزش کرد مکعب مستطیل، یه طرفش میشه سطحه، خود این سطح منتهی به خط میشه، به طرف این سطح میشه خط، ما خط داریم موجود و سطح موجود و حجم موجود و باز اینا مشکل نداره. آقا یعنی چه مشکل نداره؟ یعنی وقتی خط موجود و حجم موجود و سطح موجود و ما هم از اونا تصویر داریم، به ازای موجودات خارجی تصویری توی ذهن داریم، موجودات مادی هم که میگیم موجود و موجود و به ازای موجود مادی تصویری توی ذهن داریم، پس به ازای اونها تصویر هست، پس هرچه بود اینجا هم هست، هر گفت جهانیست به جفت در گوشه، شبیه به هرچه اینجا بود اینجا هم هست. اما موجودات فلسفی فلسفه از چی صحبت میکنه؟ وجوب، امکان، امتناع، رفع، استقلال، علت، معلول، حدوث، قدم، درسته؟ اینا بحث میکنید دیگه. میتونی بگی الوجوب و موجود و؟ میتونی بگی الامکان و موجود و؟ میتونی بگی که العلیت و موجودتون؟ میتونی بگی العلت و موجودتون؟ علت و حیث علیتش ها، نه ذاتش. بله به حمد شایع موجوده، این آتش علت دوده، پس علت موجودی یعنی آتش موجوده، آتش من قبول دارم، آتش به خودش میشه موجوده، موجوده طبیعی، ما حیث علیتش میخواییم، کو علیتش؟ حل بسیط ساختن برای مفاهیم فلسفی امکان نداره، یعنی اینا موجود، یعنی اینا موجود نیستن،
اجسام موجود نیستن،
یعنی تو نمیتونی بگی که العلیت و موجودتون. خب بعد چه مشکلی پیش میاد آقا؟ ذهن که کار نداریم، همه دعوان تو خارج بود، چون سیروره. حالا ببین قصه رو بگم تا آخر سر معلوم میشه. آقا دعوان سر کجا بود؟ آیه مویدی آیه بیست بگی آقا گفت سیرورت الانسان عالما ذهنیاً مزاید العالم، باید مشابهت بین ذهن و خارج رو درست کنیم، پس باید وقتی میگیم سه قسم حکمت داریم، سفلا، وسطا، علیا، حکمت طبیعی، ریاضی، فلسفی، باید که ستاش تو خارج موجود باشه، ستاش تو ذهنم موجود باشه، بعد میگیم ذهن مزاید العالم. ای شما وسطا، وسطا خوب شد، وسطای خارج با وسطای ذهن هماهنگ شد، سفلا، سفلا خارج با ذهن هماهنگ شد، اما علیا که فلسفه بود تو ذهن مفهوم وجوب دارم اما تو خارج وجوب ندارم، تو ذهن امکان دارم تو خارج دارم، نمیتونم تو خارج بگم علی امکان موجود و نمیتونم تو خارج بگم علی وجوب موجود و نمیتونم تو خارج بگم العلیت و موجودت و. حالا که نمیتونم اینو بگم یعنی من تو خارج علیت ندارم، وجود ندارم، امکان ندارم، من تو خارج وحدت ندارم.
ریاضیات هم بس ریاضیات هم خارج ما هر دو وقت که ریاضیات هم
حالا اونو میگم، حالا اونو میگم. بله آقای شجاعی لطیفه میگم، به خودت نگیری ها آقای مرشدی، به خودت نگیری. زمان دبیرستان، اول دبیرستان بودیم، یه مشاوری داشتیم تو مدرسه، یه ساعت مشاوره اومد برای انتخاب رشته که تعیین رشته به بچه‌ها بگه، تستا رو گرفت و اینا تمام. بعد گفت یه کسی بره تو رو تابلو به من بگه که چرا ما تو خارج حجم داریم. کنم 70% بچه‌ها نتونستن بگن. گفت همتون برید تجربی و انسانی، شما به درد ریاضی نمیخورید. گفتن چرا؟ کسی که من اون آدم خوبی بود بهمون یاد داد مبدأ تصدیقیه هر رشته ای باید اولی کسی بفهمه تا بتونه وارد رشتهش بشه. حالا توضیح میدم که چه جوری ریاضیدانا میگن ما تو خارج داریم اینا رو. من توضیح میدم چشم. بله. جانم حالا میاد دعوا کجاست؟ قدما ما میگفتن و سفلا احد شد دست ایناها، پا ایناها، کبه ایناها، با خود چشا تو ها که ببین دست دیگه تمام شد. و سام حد حجم و بعد و اینا داریم تو خارج. موند کی؟ علیای فلسفه اینا رو نداریم تو خارج.
همین مفهومی شما
فلسفی
همه حالا بیکیم.
اینا که گفتن اینا رو تو خارج نداریم، پس ما تو خارج وحدت نداریم، وجوب نداریم، امکان نداریم، علیت نداریم. از این گفتن اینا رو که بعد میگه چه اتفاقی میفته؟ گفتن ای وا ویلا، از پشت بود فردمون کردن پایین. گفتن چرا؟ گفتن آخه علیای حکمتتون که با شرفترین اقسام حکمتتون بود ای بود که تختش در اومد، ذهن با خارج هم آهنگ نشد. ملا صدر یه تعبیری داره میگه که این عار عظیم بر فلاسفه است که فلاسفه رو شاخه که نشسته بودن خود شاخهش رو بریدن. فلاسفه رو علم فلسفه نشسته بودن، قرار بود ضرورت الانسانه اگه هیچ جا درست نشه تو حکمت علیا درست بشه، تو دوتای دیگه درست شده، تو علیا درست. چون شما تو علیا خارج وجوب و امکان ندارید تا سن بخواد مطابقه با خارج بشه. کی بیاد اینه حل کنه؟ دوستان عزیز این اشکال خیلی سابقه از ملا صدرا و شیخ اشراق و اینها. حالا عنایت کنید این اشکال یکی از موارد قول به اصالت ماهیته. اگر کسی گفت وجود که محمول ثانیه فلسفی مفهوم فلسفی موجود نیست، میگه ها ماشاءالله، یعنی من میتونم بگم الانسان موجودون، میتونم بگم الشجر موجودتون، میتونم بگم نمیدونم القمر موجودتون، نمیتونم بگم الوجودو. پس الانسان موجودون، الوجودو لیسه به موجود شد. اصالتون یکی از شأن نزولای تولد اصالت ماهیت تو تفکر فلسفه اسلامیه به سالها قبل از شیخ اشراق. ریشش چیه؟ این اشکال که معقولات ثانیه فلسفی نمیتوانند حل بسیطه داشته باشه. پس من اولا دو تا اشکال فلسفی هم برای توضیح دادم، یکی اشکال معقولات ثانیه فلسفی، یکی اشکال تقسیمات اجبر. دو تا رو به دوش هم گذاشتم، گفتم یه داستان براتون میام که دو تا رو با هم بگم. حالا برای حل این اشکال فلاسفه متوسل شدن به توضیح قاعده فرعیه. گفتن قاعده فرعیه رو یه طوری توضیح میدیم که این اشکال برطرف بشه، اشکال معقولات ثانیه فلسفی حل میکنیم، به تبعش اشکال حکمت و اقسام حکمت و این که حکمت و علیا تو خارج باشه رو هم حل میکنیم. درست رو آقا؟ فردا من حالا چگونگی پاسخگویی به این اشکال بر اساس توضیح قاعده فرعیه رو فردا میگم که معلوم بشه تطبیق قاعده فرعیه بر این دوتا اشکال فلسفی، یعنی تقسیمات حکمت و تحقق خارجی حکمت علیا و یا بگی تحقق خارجی معقولات ثانیه فلسفی. این فردا توضیح میدیم ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلوات بر محمد. ما فرج میشیم درست میگم. شما از اون نظر